أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث کوتاهی در ذیل مسئله گذشته باقی موند. مسئله گذشته نقل کردیم گفتگوی بزرگان را در رابطه با مسئله وکیل. لو وکل احدا فی تزویج امرأة ولم یعین الزوج فزوجه امرأة ذات عده لم تحرم علی و این علم الوکیل بکونها فی العده و انما تحرم علیه مع الدخول و اما لو عین الزوج فان کان الموکل عالما بالحکم والموضوع حرمت علی ولو کان الوکیل جاهلا بهما. این قسمت از نظر بسیاری از محشین و منهم مرحوم آیت الله خویی مورد اشکال قرار گرفت که فرمودند در این مورد اصلا وکالتش صحیح نیست، چون وکالت در حرام باطلون و نتیجتاً این عقد لغویست و انتصابی به اون شخص موکل پیدا نمی کند و از این جهت موجب تحریم ابدی نمی شود. حالا نقل کردیم بیاناتشون و عباراتشون رو به عرض رسوندیم دیروز. در ذیل مبحث عرض کردیم در این بحث دو چیز اولا خارجن واضح و روشنه. یک، اینی که اون عقدی که یوجب الحرمت الابدیه عقد صحیح که نیست، عقد بر زن ذات العده به هر نحویش باطلون، بنابراین مفروض عقد باطله نه عقد صحیح. کل بحث، همه موارد، همه مصادیقش این چنینه. این یک. دو، حالا در این جایی که کسی رو وکیل قرار داد در عقد زن معتده، فرض اونم رفت عقد رو در خارج انجام داد، وقع العقد ولو عقد باطل، عقد در خارج واقع شد ولو عقد باطل، همه جا شرط باطله. اینم یکیش، عقد باطل شد. این نماز یبقا، این که آیا این عقد باطل را می شود به حساب اون موکل گذاشت یا نه؟ اگر وکالت درست بود شکی نبود، کار موکل، کار وکیل میشد کار موکل. حالا میگید نه، این وکالت باطلون. خب دقت کنید، نکته عرضمون اینجا، مگر ما در این بحث نیاز داریم به اثبات صحت وکالت که اینو تکرار میفرمایید وکالتش باطلون چون وکالت بر حرامه، وکالت بر حرام لا یتحقق، چنین و چنان
وکالت داره؟
نه خیر، صبر کن. چیکار دیدیم به وکالت؟ چرا چی معنا نداره؟ نه خیر، یه عقدی خونده، حالا شما بگو اسمش عقد فضولی، خونده عقد یا نه؟ خیلی خوب، پس دیگه اینو تکرار نکن. بله؟ حالا فضولی نیست چرا؟ تو وکیل نه، وکیلش میگید وکالتش باطلون. در این حال چی؟ در این حال چی؟ میدونم، پس عقد و خونده، ولی میگید وکالتش. آیا انتصاب به اون شخص که حالا موکل بود، اگر وکالتش صحیح بود، انتصاب به او پیدا میکند یا نه؟ ما عمده اینجا پیگیر این نقطه نظر هستی که آیا حالا همین عقده باطله، این چنینی انتصاب داره به اون شخص یا نه. اسمشو نذار موکل، اسمشو بذار هوال قائل، هوال آمر، هوال باعث. او گفت که این رفیق این کارو کرد، او دستور داد، او انگیزه شد. همینا یکفی برای انتصاب، ولو وکالت به ما هو و وکالت شرعی نباشد. این عقد واقع شده نسبت به این زن معتده بالاخره به انگیزه او، یعنی به انگیزش او، او موجب شده این عقد خونده. یکفی در انتصاب، انتصاب یک فعل به یک شخص اینطور نیست که حتما با وکالت شرعی باشه. ها سلام علیکم و رحمت الله. اگر یک کسی فرض کنید خانه کسی رو به دیگری نشون دید و نشون داد و راهکارهاشو که بره دزدی کنه، بله، آیا این فعل ربطی به اون اولیه نداره؟ سر وکالت که نمیتونه در دزدی وکالت بده که، نه یا نه او باعث شده این کار را. چه نمی کنه؟ بله بله، اون به جای خود، اون به جای خود. ولی شما در بحث حدود یا قصاص اونجا میگید والآمر، والآمر. چرا؟ چون یه فعلی بهش نسبت داده شده، البته به تناسبش با حدود مختلف. پس فعل جمله انتصابش صد جاشه، این انتصاب هست برای او. بنابراین نفی وکالت، وکالت صرفا به معنای اذنی از عقود اذنیه است، چیز دیگه نیست اصلا. حقیقتش، واقعیتش، علا فرض صحت الوکاله هم چیزی نیست جز اذن اون شخص در این کار. این اذن الان هست، انگیزه هست، ولو وکالت باطل باشد، اینش دائم مدار صحت وکالت به عنوان یک وکالت تام شرعی نیست. و بر این اساس ما عرض میکنیم که نه، این انتصاب هست و همونطوری که سید در متن و هم متن اینجا گفته شده، بله، یوجب الحرمت الابدیه. این مسئله تمام. اون یه مطلب دیگری بود، علم و جهل. حالا اینا تو متن بود، آدمی که یه روز نمیاد چند روز باید به جبرانش ساکت میشینه تا اونا کم کم روشن بشه خود بخود. بله. نه بحث نه، اون در حدود است و اون ما که آیا کدوم سبب اقباس یا مسبب اقباس میدونم فلان بلو یا صرفا انتصاب میخواد. نه حالا اینکه بخواییم بار رو کولش بخابونیم، مسئله سوم به ترتیب تحریر، یا لا یلحق به تزویج فی العده وطی و شبهه او زنا بالمعتده. اگر در حال عده مردی با زنی که در عده است زنا کرد، نعوذ بالله، عقدی تو کار نبود، یا وطی به شبهه کرد، ایام عزاداری اون مرد بود و تو خونه شلوغ بود و شبا 230 تا زن خوابیده بودند و وطیه به شبهه شد، اینجام چی؟ آیا اینم مورد حرمت ابدی می شود؟ نمیگیم خب اینجا که علم و جهل هم فرض دیگه نیاز نداریم، فرض اینه وحج شد، دخول شد، زنا شد، وطیه به شبهه شد، پس از موارد تحقق دخوله. و اگر مثل عقد بود، اینجا از جاهایی بود که محرم ابدی می شد. نه، لا یلحق به تزویج فی العده وطی و شبهه او زنا بالمعتده فلو وطع شبهتن او زنا به امرأتن فی حال عدتها لم یؤثر فی الحرمت الابدیه ایت عدتن کانت. تو هر نوع عدهی، حالا عده وفات باشه، عده طلاق باشه، عده بائن باشه، عده رجعی باشه، عده فصل باشه و جا همه انواع و اقسامش، ولو کار حرام واقع شد این بار در زناش، در وطی به شبه که نه حرامم نه، ولی کن یجوز له ازدواج با این زن بعد تمام العده، اشکالی نداره. اصل این مطلب در عروه هم به همین ترتیب، لا یلحق به تزویج فی العده وطی المعتده شبهتن من غیر عقدن بل ولا زنا. نه، اینا موجب حرمت ابدی نمی شود الا العدت الرجعیه. چرا اینا موجب حرمت ابدی نمی شود؟ برای اینکه از مورد ادله خارجه. حرمت ابدی حاصل شدن یه عارضه جدیدی است، نیاز به دلیل دارد. ادله‌ای که داشتیم در عقد المرأة المعتده، تزویج المرأة المعتده بود، که این لغت، این کلمه، این واژه شامل وطی به شبهه و یا زنا نمیشه، چون ادله شاملش نمیشه، پس دلیل بر حرمت ابدی نداریم. دلیلی هم بر این که حالا این موارد ملحق به عقد باشد اینم نداریم. نه، اولویت اینجا نیست، ما نمیدونیم سر قضیه چیه. بله، با عقل حرمت بله. نه، این از کجا میگید؟ این از کجا میگید؟ به طریق اول ملاکش چیه؟ چرا در اونجا موجب حرمت میشود؟ نه بله، ولی چند جریمه این که میره رسما عقد میبنده، در این مورد جریمه برای این عقد بستنه. بله، اما نه در اون دو مورد.
مجلابت یه عقد بسته یه انقیاد بر مولا داره، ولو باطلا.
بر مولا
یعنی
بله باش نبسته بله غوزه بالا غوز ولی عقد بسته مثلا حالا فرض تو اینا خود در آوردی البته شاید اثرش اینه که حالا یه دفعه نیست دنباله داره هنوز اما حالا یه زنا واقع شد یا وقتی به شبه واقع شد یه دفعه خلاص شد شاید بله پس نمیدونیم میگیم اولویت حرفی نداریم ولی اولویت نمیتونیم بگیم نمیدونیم حکمتشو نمیدونیم بله بله عقد خونده چهار تا لفظی که به دنبالش میکشونه میشه خودش زیحق میشه طلبکار بله ولی به خیال خودش اینجوری میشود نه نه میشه اون موردش اونجا نیست ماییم و لسان دلیل شاملش نمیشه و چی هم از این نظر اولویت و اینها برای الحاق نداریم ملاک در کجا؟ نه مثل همین نبود اون بحث های قبل بود نه خیر اونا موارد دیگری بود که اصلا ملاکش معلوم بود چنینه فرق میکنه جا به جا یه جایی اگر گفتیم این دلیل بر اینجا نمیشه بله در عروه استثناء میکند تعبیر عروه اذا کانت العده رجعیه در متنم آمده الا العده الرجعیه اذا زنا بها فیها چرا؟ برای اینکه زن مادامی که در عده رجعیت زوجتون حالا یا واقعا یا حکمن زنای با ذات البعل خودش یه عنوان دیگه ایه کار به معتده نداره زنای به ذات البعل خودش یه عنوان خاصی است یوجب الحرمت الابدیه که اینو سابقا بحثش کردیم البته در عروه میگه کما یعتی در متن اینجا میگن کما مر برای اینکه این مسئله زنای به ذات البعل در عروه بعدا مطرح شده در اینجا قبلا در اونجا میشه خودش یک عنوان دیگری اگر این زن ولو در عده است اما عده رجعیه است عده رجعیه زوجتون حقیقتن او کل زوجه اون احکام رو داره و نتیجتن زنای با او زنای به ذات البعل اما نه وقتیه به شبهشا الا اذا زنا به حافیه در این عده رجعیه زنا کرده باشد عبارت سید اینجا یه خورده نقص داشت که عبارت وسیله او روشنش کرده سید به همین اندازه اکتفا کرد که فلووت اشبهتن او زنا و یاد الا العده الرجعیه به اصطلاح بله وطی المعتدت شبهتن من غیر عقدن بل ولا زنا الا اذا کانت العده رجعیه که این استثناء میخوره به همین اخیر بل ولا زنا نه به اون وطیه به شبهه این اجمال داشت خود ممکن بود کسی تردید کنه در عبارت وسیله آمدن اینو روشنش کردن الا العده الرجعیه اذا زنا به حافیها مخصوص اینه نه در مورد وطیه به شبهه خب اینم پس بنابراین علتش روشنه که نتیجتن میشود این زنای با ذات البعد زنای با ذات البعد خودش عنوان مستقلی است برای حرمت ابدی و موجب حرمت ابدی میشه ولی اگه یادتون باشه که ظاهرا الحمدلله هیچ کدوم یادتون نیست این مسئله زنای به ذات البعل را مفصل مطرح کردیم روایاتش را، ادلش رو، حالا با مشکلاتی که داشت قابل انکار بود که بگیم نه اون موجب حرمت ابدی نمی شود. بله؟ ای خودتو آماده کردی بر محلل، به درد اینجا نمیخوری، باید بری تو کوچه ها یه بیل بذاری رو دوشت بگی آی محلل کار دارم. بله؟ در اونجا با بحث و گفتگوی زیاد قابل انکار بود که بگیم نه زنای به ذات البعل موجب حرمت ابدی نمی شود. در این حال، حالا با شهرتی که در مسئله هست و ادعاهای اجماعی که کم و بیش می شود و چنین، اونجا بالاخره گفتیم فلعه و تو کذا، با احتیاط از مسئله عبور کردیم. اینجا هم الا فی العدت الرجعیه که میخواد به او ملحق بشود، باید همون قید فلعهوت رو بزنیم، بگیم فلعهوت و کذا. این یه نکته. بله، حالا مسئله بعد، مسئله چهارم، لو کانت المرأة فی عدت الرجل جاز له العقد علیها فی الحال ولا ينتظر انقضاء العده. اگر کسی از زنی جدا شده و زن در حال عده است، خود اون مرد بخواد دو مرتبه او رو عقد کنه، آیا اونم باید صبر کنه تا عدهش بگذره؟ و اگر در عده عقد کنه میشه مشمول اون ادله و حرمت ابدی یا نه برای خودش لازم نیست؟ خودش میتونه در همون عده هم عقد کند. حالا لو کانت المرأة فی عدت الرجل جاز له العقد علیها فی الحال ولا ينتظر انقضاء العده الا فی موارد لموانع طارئه، که مواردی رو میشماره، مگر یه جایی این عقد جدید الان مشکل دیگه ای داشته باشه، نه از حیث فل عده بودن، یه مشکل دیگری موانع طارئه ای داشته باشه که دیگه نتونه با اون اعزن تجدید ازدواج کند، که حالا اونا رو دونه دونه میشمارن میخونی. اما اصل این مسئله در عروه هم به همین لسان کم و بیش، لا اشکال فی جواز تزویج من فی العده لنفسه، من فی العده له لنفسه سوا ان کانت عدت الطلاق او الوعد شبهتن او عدت المتعه او الفصح به احد الموجبات او المجوزات له والعقد صحیح. در این حالت عده اگر عقد ببنده برای خودش، عقدش درسته. حالا موارد عده را سید اینجاها شمرد. عده فقط عده طلاق نیست، موارد دیگه هم داریم، وطیه به شبه هم عده داره، متعه هم عده داره، مواردی که یجوز الفسخ یا ینفسخ العقد در باب نکاح که بعدن بحثش میاد، اونا هم عده داره. حالا همه این موارد خاص دو مرتبه با او تجدید عقد کند، آیا باید صبر کنه تا عدهش تمام بشه؟ نه، حتی خود این مرد وقتی زنی را فرض کنید، یک زن خلیجی را، بلامانه ای را تصادفاً وطیه به شبهه کرد، او الان باید عده بگیره اگه بخواد با دیگری ازدواج کنه. اما با خود این مرد حالا گفتن حالا که چنین شد بیا با هم ازدواج کنیم، نه، این عده نمیخواد، میتونه بلا فاصله بدون انتظار، فلا ینتظر به تعبیر متن انقضاء العده. مرحوم آقای خویی تعبیر میکنن بلا خلاف اجده بین الاصحاب، هیچ اختلافی در مسئله نیست. چرا حالا؟ دلیلش مرحوم آقای حکیم میگن لأن العده انما شرعت للمنع عن التزویج من غیر ذی العده احتراما لذی العده. این عده یک احترامی است برای اون مرد اول، دیگری باید این احترام رو نگه داره، اما حالا خودش که دیگه نمیخواد بر خودش احترام نگه داره. فلا تمنع من تزویجهی، که خودش بخواد ازدواج کنه، این مانع نمیشه این عده. حالا ببینیم، ما عرض میکنیم آقا حکمت عده روشن نیست. اولا اینی که شما گفتید فقط دل احترام، نه، لعدم اختلاط المیاه، یکی از حکمت‌های مسلم عده منع از اختلاط میاه. چه شک
طهرم محقق،
خیلی خوب، حالا بشید، حالا هر چیگه بشید،
چرا دو طور؟
پس باید اول حیزی باشه و بعد طهر، و الا که این محقق نمیشه اختلاط میاه، من اختلاط میاه به اون حیز حاصل میشه عده، نه به طهر. حالا هرچی، بله، بنابراین بله اینها حکمت ها نمیدونیم، فی الجمله این حکمت ها اشاره شده در روایات، در بیانات، اما اینها فی الجمله است، این نیست که تمام حکمتش همین باشه که ما بتونیم این رو دلیل قرار بدیم در این مسئله، که حالا خودش اگر خواست تو عده ازدواج کنه اشکالی نداره، این دلیل نمیشه. پس چی؟ آقا ما در اینجا دلیل داریم بر اینکه ازدواج خودش فی العده اشکالی نداره، دلیل داریم. ببینید این مسئله حالا در مواردی که اتفاق میفته کجاست؟ درست سید مواردشو به اصطلاح ذکر کرد، تعداد کرد، زیاد کرد، ولی معمولا زنی که با مردی که با زنی ازدواج کرده حالا ازش جدا شده، بعد میخواد در عده عقدش کنه، اگر طلاق است تو طلاق رجعی که نیاز به عقد نداره، اون که با یه رجعتو یا اظهار تمایل بین یه نحوین ابراز تمایل کفا، نیاز به عقد نداره او که. پس اینی که میخواد عقد کنه کجاست؟ یا در طلاق باینه یا در متعه. در طلاق باین لو فرز خلع و مبارات باشد، بعدم نه لم یرجع اون زنم به اون بذلی که کرده، در این حال که لم یرجع پشیمون شده و حالا میخواد دو مرتبه با هم بسازن. تکرر روزالک زیادم اتفاق میفته. مثلا حالا بچه زلاقی که واقع شده در حالی که بچه دارن، بچه ها نمیذارن اینا آروم ببونن، باعث میشن دو مرتبه با هم تلاعن پیدا کنن برای نجات اینها. حالا میخواد دو مرتبه عقد کنه، آیا صبر کنه تا عده بگذره؟ املا یه موردش اینه. مورد عمومی تر و رایجش در متعه است. متعه کرده مثلا یه مدتی، حالا یک شب، یه هفته، یه ماه، چنین مدتش تموم شده، تازه به دهنش مزه کرده، میخواد تجدید کنه. متعه هم عده داره دیگه. بله آقا، نگفتیم طلاق ها؟ گفتیم طلاق؟ موردی که اتفاق میفته این مسئله عمدتا در همین قضیه متعه است که از اون زمان قدیم هم مورد ابتلا بوده و این مورد سوال قرار گرفته از ائمه علیهم السلام. حالا روایات بسیاری در این زمینه داریم که نه، اگر بخواد دو مرتبه او رو متعه کنه، همون فرداش، همون شبش، چنین اشکالی نداره و لازم نیست صبر کنه اون عده اولش بگذره. مثلا به عنوان یک نمونه، روایت محمد ابن مسلم انهو، روایت یک باب 23 متعه، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال ان اراد ان یستقبل امرا جدیدا فعل. سوال درش خیلی روشن بیان نشده، فی الجمله مربوط به متعه بوده، اما حالا چی سوال کرده معلوم نیست. مکرر عرض کردیم در روایاتی که نقل میشه خیلی جاها راوی وقتی جوابش، مطلب مورد سوالش از جواب روشن میشه، دیگه سوالشو خیلی تشریح نمیکنه، واگذار میکنه به همون بیان جواب. پیداست حالا از جواب سوال کرده متعه مدتش تموم شده، میخواد ادامه بده، چطوره؟ امام فرمود ان اراد ان یستقبل امرا جدیدا فعل و لیس علیها العده منه. اون زن نسبت به این شخص عده نداره. و علیها من غیره 45 لیله. بله، اگر بخواد با کس دیگه ازدواج کنه، متعه دیگری بشود، باید 45 روز عده نگه داره، ولی بر خود این لازم نیست. خب این روایت صریح اون در مورد خودش در همین مسئله. و نه تنها این روایت که عرض کردیم به عنوان نمونه، روایت ابی بصیر دوی همون باب 23، مرسله ابن ابی عمیر 3 باب 23، روایت عیاشی عن ابی بصیر 6 باب 23، روایت مفضل ابن عمر 5 باب 23، همه اینا هم همین مضمون درش تکرار شده که دیگه نیازی به خوندن نداره. مراجعه بفرمایید توی صفحه 2 صفحه وسائل همه این روایات جمع. بنابراین دلیل بر مسئله روایاته. و تعجبه که چرا مرحوم آقای حکیم اشاره به روایات نکرده، رفته سراغ این گونه بیان به اصطلاح تشبیهی استفلاحی به امثال اینها که تمام نیست به اون شکل. این عبارت تمام. پس اصل مسئله روشن. بعد فرمودن الا فی موارد لموانع طارئه، اگر در یک جایی مانع داشته باشه نتونه رجوع کنه به او از یه حیث های دیگری، نتونه او را عقد جدید کند، رجوع رو میخواد تعبیر کردیم، نتونه این زن حالا برای یک جهتی، خیلی وقتا حالا این سابقه عقدم نداشت، بعضی زنها رو نمیتونست باش تزویج کنه، نه دائما نه متعتا به عللی، حالا اگر در اینجا هم یکی از این علل پیدا شد تا حالا که زنش بود مشکل نداشت، اما الان که این زنیت و زوجیت قطع شد بخواد تجدید بشود حالا مشکل دارد. مثالهایی میزنه در متن، کت طلاق سالس، موضوع کلام آقا، این طلاقی که الان داد طلاق سوم بود، بعد از طلاق سوم باید آقا رو خبر کنن دیگه، لا یجوز و تزویج. ها الا بعد المحلل، پس حالا در عده غیر عدهش فرقی نمی کنه. این تاری شد، تاریش به همین طلاقش تاری شد، قبلا زنش بود جایز بود، اما الان که طلاق داد و طلاقش طلاق سوم بود دیگه نمیتونه باش تزویج کنه الا بالمحلل، که طلاق سالس المحتاج الى المحلل. دو، البته یادت باشه آیه محترم که از شریفتونم نمیدونم، از اون محللایی که به قول مرحوم ها شیخ گاهی خیلی آدم متدینی هم هست اما از شمر بدتره. نشه اینجورا، مرحوم ها شیخ میگفت گاهی ممکنه آدمی متدین باشه، حالا میگفت که به صفت فعل استمراری غلطه، بالاخره یه دفعه فرموده ایشونش نم که ولی در این حال که متدین است و چنین از شمر بدتر باشی. بعد مثال می آوردم در کربلا یا نجف یک زن و مرد جوانی عاشقانه با هم ازدواج کردند و بودند، و حالا اینجور افرادم بیشتر اینجور افرادی که عاشقم می شن همیشه یه حالت تندی دارن در همه کارشون، هی دعوا و هی طلاق و هی ازدواج و چنین، تا سومی شد حالا نیاز به محلل پیدا کرد، رفتن یه محلل بدبخت پیرمرد فلک زده ای رو گیر آوردن به خیال این که این دیگه بله نه کار که باید ازش بیاد و الا فایده نداره که، ولی بعد که این اینو گرفت دیگه طلاق نداد، هر کاریش کردن طلاق نداد. این زن و مرد جوان روی علاقهی که به هم داشتن از عشق یک دیگر و هجران هم مردن هر دو، و این حاضر نشد به طلاق. وقتیشون می فرماید این آدم متحقش بود، شرعن مانعی نداشت، اجباری هم نداشت بر طلاق، شرعن کارش هم نمی شد بکنی، پلو هر حاکم شرعی هم می بردی هیچ کارش نمی شد بکنی، ولی در این حال انصاف، عدالت، انسانیت فلان از شمرم بدتر، ولی اینجوری نباشه آقا این شما که اینا فرق بله شما خودت روزش شروع کردی تا پایانش هم خودت باید گریه کنش باشی. این یه موردش. مورد دیگر حالا اینجا با محلل درست میشه، مورد دیگر طلاق نهم. سه تا محلل شد گذشت، باز دو مرتبه سه بار، بازم محلل شد، حالا شد نه بار، این دیگه حرامت دائما، اینو هیچ کارش نمیشود کرد. این دو مورد میاد حالا در عده و فیها اذا کانت معتدتا له بالعدت رجعیه، میتونه در عده رجعیه عقد بخونه برای خودش؟ نه، لکونها بمنزلت زوجته و دیگه قابل تکرر نیست. این بحثش انشاءالله و دنباله مسئله و مسئله بعد، مسئله پنجم انشاءالله فردا بیاری خدا.